أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صحبت پیرامون احسان بود. احسان رو در ردیف تقوا هم قرآن کریم گذاشته است و هم تو روایات. در قرآن کریم اونجا که می‌فرماد خداوند دوست دارد متقین رو، ان الله يحب الذين اتقوا، کنارش می‌فرماد والذین هم محسنون، ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. خداوند هم با انسانهای متقی است هم با کسانی که محسنند. تقوا میدونید اینه که انسان فرمان خدا را اطاعت میکنه، پیروی از خدا میکنه، ترک معصیت میکنه، اینو میگیم تقوا. محسن یه چیزیست وسیع تر از این. ممکنه انسان احسان به یک کسی بکنه که خداوند بهش دستور داده، مثلا به پدر و مادر فرمود و بالوالدین احسانا. احسانی که به پدر انسان میکنه هم احسانه هم تقواست، چون داره فرمان خدا رو اطاعت میکنه. اما یه جایی هم میرسه که فرمان خدایی روش نداریم، اما نیکی کردن هست، بالاخره داره احسان به کسی میکنه. خب تو برخورد با دیگران، تو همسر، با دشمنان، گاهی انسان یک لطفی رو در حق کسی میکنه، هیچ حقی هم به گردن ما نداره، حتی تقاضایی هم نکرده، ما داریم این خدمت بهش میکنیم. خب احسان به او هست، دستور الهی هم روش نیست. خدای متعال که نگفته بود که من بیام به این احسان بکنم. اما در این حال خداوند خوشنود میشه. یه مقدار برم جلوتر میگم اصلا اگه کسی کافر باشه، خب وقتی کسی کافر اصلا خدا رو قبول نداره. از خودمون میخوام بیان بیرون ها، یه انسان کافر اگه اومد احسان کرد به یک کسی، خب معلومه که برای خدا نیست، اما باز احسان او مورد توجه پروردگاره، مثل سخاوت میمونه. سخاوت هم ولو یک کسی کافر باشه اما سخی باشه، خدای متعال انسان سخی رو خیلی دوست میداره. یعنی صفت خوبیه، ولی اون وقت که داره احسان میکنه، کمک میکنه، برای خدا نمیکنه، اصلا قبول نداره خدا را، دین نداره. اما خوبم دست و دلبازت رسیدگی میکنه به دیگران. یه چنین کسی چون دین رو قبول نداره جهنم میره، آخرش قیامت سر و کارش با جهنمه. اما تو جهنم روایت داره تو یه جای خاصی خدا قرارش میده که عذاب زیاد نبینه، حتی ممکنه هیچ عذاب نبینه، از بس خدا سخاوت رو دوست داره. حالا ببینید سخاوت اگه بیاد تو وجود من و شما، اگه ایمان به خدا هم داریم چه میکنه؟ احسانی همچین حالتی داره. اگه این شخصی باشه مؤمن نباشه اما احسان بکنه به دیگران، خداوند این صفت رو دوست داره، صفت احسان کردن به مخلوق رو دوست داره. حالا اگه ذمیمه ایمان شد ببینید چی میشه. خب این مال تو آیه قرآن، تو روایت هم داریم که همونطوری که تقوا ذخیره قیامتی انسانه که فرمود زاد بهترینش خیر و زاد تقواست، تو قرآن اومده. تو تو روایت داره که بهترین زاد و توشه قیامتی احسان به دیگرانه. شما اینا رو بذارید کنار هم و تا اینا کنار هم نیه اصلا متوجه نیست که تو قرآن میگه که و تزودوا فان خیر الزاد تقوا. خب اونو میخونیم بعد یه وقت میگیم حالا میخوام توشه جمع بکنیم تقوا چیه، یه جمع میگه هم احسانی که به دیگران میکنیم بهترین توشه شماست. عبارت اینه نعم زاد المعاد الاحسان الى العباد. چه خوب است توشه معاد احسان به بندگان خدا. همون کلمه زاد که تو قرآن اومده، مطلب تو قرآن برای تقوا گفته شده، اینجا کنار احسان اومده. و گفتم تو خود قرآن هم احسان و تقوا کنار هم هم آمده، ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. همون معیت خدا با متقی رو کنارش بیاد، خدا معیت با محسنم داره. حالا من به مناسبت این روایتی که خوندم که الان فهمیدیم که احسان خوب ذخیره‌ای برای ما جمع میکنه، چند تا روایت دیگه بخونم. علیکم به ثنای المعروف فانها نعم الزاد الى المعاد. بر شما باد به اعمال پسندیده، کارایی که شایسته است، اینا رو هر چی میتونید انجام بدید که اینا خوب توشه ایست برای معادت. افضل الذخائر حسن الصنایع، بهترین ذخیره ها برای قیامتمونو. بهترین ذخیره ها چیه؟ نیکو اعمال، حسن الصنایع. صنایع یعنی صنعت نیست که تو فارسی میگیم، صنایع یعنی اعمال، یعنی کارها، مجموعه کارها میان صنایع. بهترین ذخیره ها اعمال نیکویست که انسان انجام میده. المعروف و ذخیره الابد، کار پسندیده ذخیره ابدی است، یعنی در قیامت اونجا خوب نتیجه خواهد گرفت. بحث دیگری که خدمتتون عرض میکنم راجع به این هست که وقتی به یک کسی احسان میکنید، او را عبد خودتون میکنید. الانسان و عبید الاحسان، یا روایت دیگه دارد الانسان و عبد الاحسان، انسان بنده احسان. خود انسان و احسان هم که حروف اصلیش مشترک جزی حرفش، این هم به خاطر همینه که از نظر معنا هم به هم نزدیکه. حالا چرا معناش به هم نزدیکه؟ گای علت و معلوله، مثل هم اینجا احسان علت میشه برای اینکه یک کسی رو عبد خودش میکنه، یعنی دل او رو تصرف میکنه، توش به سمت خودش متوجه میکنه. خب اینا برای کسایی که عقیده به قیامت ندارن این روایت خوبه، چون اونایی که قیامت رو قبول ندارن دنبال مرید میگردن، میخواد یه دعت مرید بیشتر داشته باشه. بشبو خب راهش اینه، احسان بکن، احسان بکن، مردم رو عبد خودت میکنه. اما اونایی که اعتقاد به قیامت دارن مثل جمعی مثل اینجا، ما روایت فوری باید تبصره بهش بزنیم که یک فکرتون نره به سمت کسافت‌های مرید بازی. خیلی بده که انسان یه حد فکرش میره به یه سمت اینکه میگه از خود ما این کار رو بکنه. نه، اینا مشکلات داره. رضا میگیم احسان اگر میکنید افراد رو جذب به خدا بکنید، یعنی خودتون واسطه فانی باشید. واسطه فانی، واسطه ها به گاهی فانی نیستن، گاهی هم فانی هست. واسطه فانی مثل چی؟ مثل پدر و مادر که میان خواستگاری برای پسر، برای شما، برای دختر چی؟ اما دیگه بعد از خواستگاری فانی میشن دیگه، زن و شوهر و پسر و دختر رو به هم میرسونن دیگه، کاری با اونا نمیرن. اما گاهی واسطه هستن فانی نیستن، بعد از که پسر و دختر رو به هم رسوندن هی دخالت کارشون میکنن، هی صداشون میزن. از همه اول که میگن اصلا جای جدا نرید بنشینید، شما بچه هستی حتما بیاد قبل خود ما زندگی بود، ما بدونیم بریش کنم یک اشتباه میکنه. بعدم هی دخالت کنم، کجا رفتید؟ کجا بودید؟ چی خواهدید؟ چی کار کردید؟ هی دخالت میکنن. بعدم پدر و مادر هم میگن که دخالت که نیست که، ما میخوایم کار یادشون بدیم. اما واقعش دخالته. اگه یک کسی دیگه بیاد تو همین کارا پدر و مادر دخالت بکنه، بیاد کجا بودید و چی، میگه به شما چه برمید، اونجا اسمشو دخالت میذاره. اما نسبت به بچه خودش میگه نه، این عقلش هنوز به کارش نمیاد. اگه به کارش نمیاد چرا زنش دادی؟ زن برش میگیره میگه اینجا عقلش میرسد که ازدواج بکنه، اما عقلش به کارش نمیاد. عرضم اینه، اگه واسطه شویم برای اینکه مردم رو به خدا برسونیم خیلی عالیه. و عالم شیعه این رنگ و بو رو همیشه داره. عالمای دیگه اینطور نیست. جاوری تو بین اهل تسنن، بری تو مسیحی یا یهودی یا اینا، بری اونطور نیست. مردم ها سعی کنن به خودشون جمع کنن، همش دنبال تابلو هستن خودشون رو معرفی بکنن. عالم شیعه به تبعیت از اهل بیت علیهم السلام اینا رو یاد گرفته، که یادشون دادن که همه باید فدای خدا بشیم. لذا فدای خدا فانی میشه و فانی دیگه اصلا رنگ و بوی از خودش نداره، همش فریادش برای خداست. یه اطلاعیه علی حضرت امام تو نجف، وقت که امام نجف بودن، علیه ایشون دروغ اینا قده شدن، از این شبنامه پخش کرده بود. بعضی رفتن پیش حضرت امام که اجازه بدید ما جواب این دروغا رو بدیم. خب که حرفاشون رو زده بودن، امام یه کلمه گفته بودن، ما عمرمون کفاف نمیده وقت صرف این کار رو بکنه. اگه عمری هم داشته باشیم باید دفاع از دین بکنیم نه از خودمون. پاشید برید، پاشید برید و من میگم دیگه، ایشون نگفتید همین، با یه جمله کل بحث جمعش کن، دفاع از شخص من میخواد بکن. ما همون باید فدای دین بشیم، وقت هم نداریم، عمرمون قدر زیاد نیست که بخواهم بشینیم جمله بندی بکنم و بخواهم چکار کنیم، بخواهم چکار کنیم. یه درس رهبرانش یه همیشه اینطور بودن که اگرم میدیدید شدیدترین علاقه ها رو مردم به حضرت امام داشتن، الان به رهبر معظم میدید تو دنیا نظیر نداره دیگه. شما هیچ شخص دومی رو نمیشناسید که اینقدر فدایی و عاشق داشته باشه. میلیون ها انسان در دنیا اینطوره. حالا بعد شخص ایشون رو برید ببینید، یه موقعی به ما میفرمونن که من تو وجودم یک ذره علاقه به رهبری ندارم. بعد اشاره به جمعی که اونجا بودن که گفتن بعضی از شما منو میشناسید، میدونید من چی میگم، چون بعضی نمیشناخت درست اطلاع نداشته، گفتن بعضی میدونید من چی میگم، گفتن تو وجودم یک ذره علاقه نیست. ما این لذت میبریم که یک کسی در اوج مسئولیت اینطور فدایی داره، بعد هم میگه من هیچ علاقه به این موقعیت هم نداره. اینه کجا شما سراغ میتونید پیدا کنه؟ یه مقدار میرید جلوتر تو وجود ائمه میبینید. امیرالمومنین علیه السلام وقتی به خلافت رسیدن، خب مسئولین هم میمدن دیدنش. ابن عباس اومد تو چادر، گفت چند تا از این فرمانده ها اومدن میخوان شما رو ببینن. همچی اومد تو چادر، دید ازد نشستن کفششون رو دارن وصله میزنن، کفششون پاره شده بود، میشن میدوخت. ابن عباس هم تو تعجب کردم تو خیره شد به امام، این موجود ملکوتی آسمانی میشه که شغلش رو جغل میزنه، تازه مردم اومدن ببینن، حالا که مردم ببینن که رهبرشون داره دم چی میکنه چی فکر میکنن. امام وقتی دیدن این تعجب کرده، خب متوجه شدن چی داره فکر میکنه. به ابن عباس گفتن به نظر این لنگه کف چقدر میارزه؟ گفت هیچ. راستشو گفته، چون یه تا کفش ارزش دیگه ارزش باشه، دوتاش با هم میگویم مثلا نصف قیمت، اما یه دونه که کسی خریداری نداره. گفت یه دونه هیچ ارزش نداره. از طرف همدن به خدا قسم این حکومت که من پیدا کردم بر مسلمان ها، ارزشش تو وجود من از این یه لنگه کفش هم کمتره. تو خیال میکنم من چون حاکم شدم دیگه حالا به رفتارم عوض کنم، اصلا ارزشی نداره، قانون نیستم برای. بعد یه استثناء زدن، فهمدن مگر اینکه حقی رو زنده بکنم برای یه مظلومی، اون وقت برام ارزش داره، به خاطر اینکه حق یه مظلومی رو احیا بکنم. و اما خود حکومت برام هیچ ارزش نداره. اینا تو دنیا نظیر نداره. یعنی شما برید تو رئیس جمهورای دنیا ببینید افکر رئیس جمهورشان چه وضعی پیدا میکنن، هم خداشون انگار مثلا زندگیشون یه وقتها عوض میشه. یه کسی زندان بود چند سال، بعد چند سال دولت آزادش کرد از زندان. وقتی آزادش کرد مریداش یه جلسه تشکیل دادن چند هزار نفر، بنا شد این آقای زندانی که آزاد شده بیا سخنرانی بکن. همچی اومد پشت بلنگو، چشمش به جمعیت که افتاد هوروم کشیدن و کف میزدن، پشت بلنگو سکته کرد افتاد مرد. از شدت هیجان که دید او این همه چند هزار نفر اومده، این عمل اینه که دین ندارن، خودشون تربیت نکردن، یکم مثل حضرت امام. حالا شما که نیده بودید امام را، اما فیلم رو گاهی نشون میده پیداست، ما که از نزدیک میدیدیم میدونستیم چیه. مردم همچی شامدن داد فریاد میزن، امام دست کن میدادن، اما اگه چشمشون رو نگاه کنید خیره میبینید امام اصلا به جمعیت نگاه نمی کنن. آنچنان اینا خودشون رو تربیت کرده بودن که هم بی اعتنا به مردم نبودن، که یک مردم نگن ما داریم اینقدر داد میزنیم ایشون بی اعتنا، نه یه دست کم میدن یه جواب تشکر مردم جواب میدادن، اما تو روحیشون هیچی تأثیر نمیگذاشت. یه بارم به یکی از مسئولین وقتی قوم بودن فرمودن، فهمدن اگه تمام این مردمی که درود بر خمینی میگن مرگ بر خمینی هم بگن، من دست از آن بر نمیدارم. عالم دین اینه، حالا عرضم اینه که اگر بناس همه ما فدایی خدا باشیم، فدایی دین باشیم، پس از این روایت ها این استفاده رو بکنیم. اگه احسان به یک کسی کردیم، نخواهیم او رو مرید شخص خودمون بکنیم، نه بخواهیم او رو وصل به خداش بکنه. به خواهران گرامی عرضم همینه، خواهران گرامی سعی کنید با این خواهرانی که بد حجابن رعایت نمی کنن برخورد خوب بکنید، بهشون احسان بکنید، اینا را جذب بکنید به خودتون، اما نه به شخص خودتون. وقتی جذب میشن به شما، جذب میشن به رفتار و مرام شما. وقتی شما رو دوستتون دارن یعنی چادر شما رو دوست دارن، علاقه منده به این میشه، میگه چادری ها این طوریه. لذا جذب به خودتون بکنید، اما واسطه شید که این جذب به خدا بشه. نشونش هم اینه که اگر دیدید جذب یه خواهر دیگه ای شدن که اونم مثل شما، هیچ ناراحت نیستید، میگه چه فرق میکنه حالا این که من اون رو وصل به خداش بارم، بذار اون وصل به خداش کنه. اصلا گاهی آشناش میکنید همون خواهر بدحجاب، آشناش میکنید با یه خواهر دیگه، میگید برو از فلانی استفاده بکن، خیلی نتیجه میگیری. الانسانو یستعب یستعبد الانسان، احسان عبودیت میارد انسان رو، عبدش میکنه، الاحسانو یسترق الانسان. احسان رق میکنه، رق باز عبد میگه، یعنی گردنها را در گروه شما قرار میده و وصل به شماش میکنه. الناس ابناء ما یحسنون، مردم بندگان کسانی هستند که احسان میکنند، یا بندگان چیزایی هستند که بهشون احسان میشه. وقتی بهشون احسان میکنی اونم بنده یا اونه. نکته بعدی هم راجع به این هست که اگر مورد احسان واقع شدید بی جواب نگذارید، نگید وظیفش بوده، به خصوص اگه از طرف هلال احمری، بهزیستی، نیروی انتظامی، اصلا یه جایی هست میگید خب وظیفشه، لباس هم که پوشیده دیگه وظیفشه. خب میدونم وظیفشه. وظیفه شما چیه؟ بعضی اصلا هی وظیفه دیگرانه میخوان مشخص کنه. اون وظیفش بود که بیاد به شما احسان بکنه، وظیفش هم کرد، حالا وظیفه شما چیه؟ وظیفه شما اینه که استفاده بکنی یا هیچی نگی؟ رو خودت نیاری؟ اینه کی گفت؟ عقلتون گفت یا نفستون گفت؟ حرف تو اینه نمیگه که، نفس اینه میگه. عقل چی میگه؟ عقل میگه اگر یک کسی به شما احسان کرد یه قیدی به گردن شما گذاشته، یه قل و زنجیر، هم تو این قفله، نمیتونید بازش کنید مگر اینکه یا شما معادل اون احسان رو بهش احسان بکنید یا حداقل تشکر بکنی ازش، ولی همینطور شما محبوسی. یعنی عقل اجازه نمیده شما تکون بخورید، میگه شما مدیون فلانی هستید، دین تو ادا کن. المعروف و غلون، کار پسندیده خودش یه غل، غل همون قل و زنجیر رو میگه، یه زنجیریست به گردنتون. لا یفکهو الا شکرون او مکافاتان، باز نمیکنه این زنجیر رو مگر اینکه یا شکر بکنی، تشکر بکنی از زحمتی که او برات میکشه، و یا جبران بکنه. یه روایت دیگه دیدم که اون روایت میگه و یا قسم سوم میگه حداقل تو دل دوستش داشته باش، چون که انسان نمیتونه تشکر بکنه، نمیتونه جبران بکنه. مثلا جد چهارم پنجم قبلیش یه چیز وقف کرده است، اینم آره داره استفاده میکنه، حالا اون جدش کجاست که ازش تشکر بکنه؟ زیر خاک. نه تشکر میتونه ازش بکنه، نه میتونه جبران بکنه. جدش وقف کرده است یه باقی رو برای نسلش، حالا یه صد سال هم از کجایی نامه دارن میخورند و استفاده میکنند. چی میخواد چکار بکنه حالا؟ این دین رو چطوری میخوای ادا بکنه؟ بالاخره تو دل دوستش داشته باش. البته خیرات میتونید براش بفرسته، حالا اونجا خیرات هم هست. گاهی وقتا میشه که جلو افراد مثلا میخواد تقیه بکنه، میگه من نمیتونم از فلانی تشکر کنم چون ده تا بایستان دارن نگاه میکنن، میگه چرا از اون تشکر کرد از اون نکردی؟ گاهی میند نمیشه، افراد خیال میکنن تبعیزه. خیلی خوب، اگه نمیتونید نه تشکر بکنید، نمیتونید جبران بکنید، وضع مالیتون خوب نیست، خیلی خوب، تو دلتون که دیگه میتونید دوستش داشته باشید، دیگه اون که معونه نداره که. وقت روایت میکرد اگه تو دلتن دوستش نداشتی شما اهلیت احسان نبودی، اهل نبودی. من ترجمه فارسی جو میگم، تو ترجمه روایت نمیدسه، ما فارسی زبونا میگیم که حرومش کردی. یه استادی به شاگردش، وقتی شاگردش سوال میکرد، میدونی سوالش خیلی چرته، وقتا سوالا اونقدر پرته از بحثی که تازه میفهمم که درس هیچی نفهمیده این شاگرد، و استاد گوش میکرد، تو هم میدیدین شاگرد خیلی انگار حواسش پرده، میگفت حروم کردی. یعنی این همه من زحمت کشم مطلب گفتم، شما با یه سوالی که پرسیدی من تازه فهمدم که هیچی نفهمیدی، حرومش کردی. حالا اینم روایت اینه میگه، شما میاد به من احسان میکنید، من نه تشکر ازتون میکنم نه جبران میکنم نه تو دلم دوستتون دارم. خب امام علیه السلام میفرمان من حروم کردم، لفظ حروم نیست رو دارم. در روایت حضرت میگن که شما اهلیت یعنی اهل این احسان نبودی، شایسته نبودی احسان به من داده بشه. ما هم میگیم حرومش کرد. احسن الى من شئت و کن امیره، فرماد احسان کن به هر کس که میخوای و به دنبالش امیر او باش. یعنی بدون وقت احسان کردی بعد بدون امیر او هستی، یعنی به راحتی میتونی به او فرمان بدی و او هم اطاعتت رو میکنه. اتل یدک فی مکافات من احسن الیک فإن لم تقدر فلا اقل من ان تشکره. یه عبارت ها خیلی زیباست، معنا داره. میفرماد کسی که به شما احسان کرد وقتی میخوای پاداششو بدی تو پاداش سعی کن طولانی پاداش بدی، یعنی معادل نه بیشتر. مثل سلام است که میکنه، شما تو جواب میگی سلام علیکم، یه چیز اضافه میکنی، میگه اضافه کن. اتل یعنی طول بده، اتل یده که فی مکافات من احسن الیک، کسی که بهت احسان کرده شما تو پاداشش طولانی بکن احسان به او را. حالا چرا باید طولانی بکنیم؟ این به خاطر اینه که شروع کننده بدون استحقاق شما شروع کرد، شما که حقی نداشتید که بگید من حقمه که به آن احسان بکنه، نه. بدون استحقاق شما به شما احسان کرد، اما شما که میخواید پاداششو بدید با استحقاق او دارید پاداش میدید، یعنی میگید او استحقاق داره به من لطف کرده من باید بهش جبران بکنم. این باید که رو ذهن شما میاد ارزش کارتون رو میرد کم میکنه. چرا؟ چون باید الزامه، الزام سلب اختیاره، یعنی مجبوری شما احسان بکنه، اختیار ندارید که. او شروع کننده مختار بود، میتونست احسان به شما بکنه میتونست نکنه، با اختیار خودش انتخاب کرد احسان رو. شما اختیار نداری، شما با زور عقل دارید میگید، عقلتون دارید میگید باید بهش احسان بکنه. همین که میگید باید ارزش کارتون میاد پایین، ارزش اومد پایین حضرت میگن پس بیشتر احسان کن، یعنی کیفیت کارتون اومد پایین کمیت رو بیشترش کن، حجم احسانت رو بیشترش کن. لذا میگن اتل، طولانیش کن. اگه اون یک دقیقه به شما احسان کرد شما پنج دقیقه بهش احسان بکن، اگه یه احوال پرسی از شما کرد شما دو تا احوال پرسی ازش بکن. همیشه دیگه اینو بدونید. فرمود هر وقت تحییتی از جانب کسی به شما شد فحیو به احسن منها او رو دوها، دیگه حداقلش خودشه اما بهترش اولویت داره. بعدم حضرت فرمودن اگه یخ نمیتونی طولانی تر خیلی خوب حداقل تشکر بکن ازش، فعلم تقدر فلا اقل من ان تشکره، اگه میتونی طولانی تر طولانی تر، اگه نمیتونی حداقل تشکر ازش بکن. صلی الله علی محمد و آله.